بخش 18 دو کوهه.
از مینیبوس که پیاده شدیم به همراه قهرمانی حاجی پور و رستگار مقدم رفتیم داخل و سرازیر شدیم به سردابی که در زیر زمین اون ساختمون قرار داشت و بچه های اعزامی از مناطق سپاه در مریوان و پاوه اونجا مستقر بودن. کف سرداب موکت پوش بود و در وجب به وجب اون این بچه ها و گروه های دو سه نفری دور هم نشسته بودن. سر صدای صحبت و شوخیاشون کل فضای اون زیرزمین رو پر کرده بود. عجیبه که توی اون همه سر صدا و شلوغی بعضی ها رو دیدم که یه پتو رو خودشون کشیده بودن و خوابیده بودن. محوطه حیات ساختمون هم قرق شده بود برای رقابت‌های فوتبال گل کوچیک بچه‌ها. تاپ و توپ ناشی از برخورد توپ پلاستیکیشون به در و دیوار ساختمون برای یه لحظه هم قطع نمی‌شد. همینطور های و هوی و کاری خوندن‌های طرفدارای تیمای رقیب. حاج محمود داشت برای بچه‌های اعزامی از سپاه استان همدان صحبت می‌کرد که سر و کله حاج احمد و حاج همت پیدا شد. حاج احمد از همون دم در ورودی سرداب خیلی با حوصله با تک به تک بچه‌ها سلام علیک کرد و خیلی قرص و محکم دستاشون رو فشار می‌داد. بغلشون می‌گرفت و سر و صورتاشون رو می‌بوسید و پی در پی با یه لحن گرم و همچین محبت‌آمیزی می‌گفت:
خوش اومدی برادر جان. صفا آوردی برادر جان.
طوری به اونا خوش آمدگویی میکرد که هر کس میدید خیال میکرد با یک به یک بچه های ما لابد سالها رفاقت داشته. به خاطر دارم بعد از اون سلام علیک تعدادی از بچه های یواشکی اومدن پیش من و گفتن:
برادر همدانی دسای ما رو بفا.
نگاه کردم دیدم انگشتر عقیق این بچه ها توی گوشت دستشون فرو رفته، بس که احمد موقع دست دادن با اینها به دستاشون فشار آورده بود. البته سلام علیک گرم حاج احمد به دلشون نشسته بود. احمد متوسلیان از همین اولین دیدار همه بچه های ما رو مجذوب محبت خودش کرد، طوری که به شخص معتقدم اگر همین برخورد گرم و پرشور اولیه او با اون بچه ها نبود، چه بسا بعدها که در جریان تأسیس، سازماندهی و آموزش عناصر تیپ 27 روی دیگه سکه شخصیتش رو به نمایش گذاشت و خیلی به بچه ها سخت گرفت، قطعاً عده زیادی از اونها از شدت عمل و خشونت ظاهریش می‌بریدن و به همدان برمیگشتند. منتها هنر احمد متوسلیان همین بود که در همون اولین لحظه‌های دیدار با بچه‌ها خیلی ظریف نوک قلاب محبتش رو به عمق دلاشون بند کرد و بچه‌های ما سید صفا و صمیمیت بی‌انتهای این مرد شدند. همت هم خیلی انسان نازنینی بود. از اون تیپ آدمایی که در اولین لحظاتی که باش دیدار می‌کردی، طرف مقابل بی اختیار مجذوبش می‌شد. منتها هر جا که احمد حضور داشت، همت خودشو در حاشیه حضورش قرار می‌داد. عصر همون روز به اتفاق تعدادی از بچه‌ها از ساختمان اعزام نیرو بیرون زدیم و رفتیم داخل شهر رو زیارت سبز قبا. از شهر که برگشتیم، حاج محمود شهبازی رو کرد به من و گفت:
برادر همدانی، شما و حاج همت همین امروز بدون فوت وقت میرید برای بازدید از محله استقرار جدیدمون.
پرسیدم: حالا این محله جدید کجا هست؟ گفت:
پادگان دو کوهه.
در نتیجه مهیا شدیم برای بازدید و در صورت امکان تحویل گرفتن محل استقرار جدیدمون. من بودم، حاج همت، برادرمون مجتبی صالحی پور که همه جا مثل سایه با همت همراه بود و یکی دو نفر دیگه از بچه‌های اعزامی سپاه پاوه. سوار بر یک وان تویوتا از اعزام نیروی سپاه دسفول رفتیم به دو کوهه جدید. جلوی در پادگان عناصر دژبانی ارتش ما رو متوقف کردن و اجازه ورود به داخل رو ندادن. خیلی اونجا معطلی کشیدیم تا هماهنگی انجام شد و دژبان زنجیر رو انداخت. سوار بر وانت از پل دو کوهه سرازیر شدیم به سمت ضلع جنوب شرقی پادگان. ساختمان‌های پنج طبقه موجود در اونجا همه نیمه کاره بودن، نه دری داشتن نه پنجره‌ای، حتی سفیدکاری نمای روکار ساختمان هم اجرا نشده بود. این ساختمان‌ها هیچ رقم تأسیسات هم از برق، آب، مجاری فاضلاب یا خطوط تلفن و اینترنت به هیچ وجه نداشتن. کل ساختمان‌ها مکعب‌هایی بودن سیمانی و لخت. حالا چون بنده سابقه ذهنیم از یک پادگان معطوف به تجربه حضورمون در پادگان ابوذر و شهرک المهدی سرپلزها بود، یعنی اماکنی مجهز و شیک که از تمامی امکانات ضروری و رفاهی برخوردار بودن، همچنین حال غریبی داشتم و با هر قدمی که در این برهوت متروک برمی داشتم بهت و ناباوریم بیشتر می شد. دست آخر دیگه طاقت نیاوردم و همونطور که داشتیم با همت به داخل این عمارت‌های نیمه کار سرک می‌کشیدیم، گفتم آقا جان اینجا دیگه کجاست؟ ما اینجا چجوری میتونیم مستقر بشیم؟ همت هم نگران لب به دندون می‌گزید. سرش رو به چپ و راست تکون میداد و چیزی نمیگفت. معلوم بود که ایشون هم اونجا رو نپسندیده. در نتیجه نشستیم با هم حرفمون رو یکی کردیم و برگشتیم. همون شب قرار شد همت به احمد و محمود گزارش بازدیدمون از دو کوهه جدید رو بده. من برای انجام یک کاری بیرون رفته بودم. اواخر گزارش همت بود که منم وارد سرداب شدم و کنار شهبازی نشستم. همت خیلی با ملاحظه داشت نقایص اساسی مکان جدید رو شرح میداد که دفعتاً حاج احمد سکوت رو شکست و با لحنی شمرده گفت:
توجه کن حاج آقا همت، توجه کن برادر من، ما مجبوریم به حداقل بسنده کنیم، پس بیا بیشتر از این وقت خودمون رو تلف نکنیم. همین جایی رو که به ما دادن برای استقرار بچه‌ها خیلی هم خوبه.
همت که یکی خورده بود گفت:
آخه حاج احمد عزیزم، شما که اونجا رو ندیدی هیچی نداره، منو قبول نداری بیا سمین برادر همدانیمون بپرس.
خواستم لب باز کنم که احمد مجال نداد و گفت:
بابا جان اونجا هیچی هم که نداشته باشه در مجموع از جای فعلی که بهتره، نباید یه ذره دوراندیش باشیم. ما قراره یه تیپ تشکیل بدیم، نفرات تیپمونم بیش از 4-5 هزار نفره. این چند هزار نفر نیاز به سرپناه و خوابگاه دارن برادر من، برای آموزش اونا به یه مکان نیاز داریم. شما توجه کن، الان توی این سردابی که نشستیم همین برادرای خودمون به زحمت میتونن پاشونو دراز کنن. در ثانی الان توی منطقه فقط همین تیپ ما نیست که داره تأسیس میشه، برادر محسن دستور داده چند تا تیپ دیگه هم تشکیل بشه. چشم که به هم بزنیم ببینی تیپ‌های جدید اومدن و همون جایی که به قول شما به درد نمیخوره رو در اختیار گرفتن. بعد شما میخواین این چند هزار نفر نیروی خودمون رو کجا اسکان بدی برادر من؟ میبینی که اصلا مسئله شوخی بردار نیست. فردا صبح خودم با شما میام و محل رو بازدید میکنیم و بدون معطلی اونجا رو در اختیار میگیریم و بعد بچه‌ها خودمون رو و برادرای خودمون رو تو همون محل مستقر میکنیم. دیگه حرفش هم نزن.
مشخص بود که حاج احمد تصمیم خودش گرفته. حاج محمود شهبازی هم دقیقاً با حاج احمد هم رأی بود. صبح روز بعد به اتفاق حاج احمد، همت و شهبازی راهی دو کوه شدیم. حدود 3 ربع ساعتی اونجا چرخ زدیم که حاج احمد برگشت به همت گفت:
خیلی جای به درد بخوریه. شما دیگه معطل نکن حاج آقا همت. سری برگرد به اعزام نیرو. نظارت کن. هر چه وسیله آوردن جمع کنین و بیارین همینجا مستقر بشین.
پس از اینکه بچه‌ها به دو کوهه جدید منتقل شدن، ما 2-3 روزی اونجا به معنای واقعی کلمه مشغول عملگی و کار یدی شاق بودیم. این قضیه هم استثنا بردار نبود. حتی خود حاج احمد، شهبازی و همت هم کار می‌کردند. به محض اینکه در سپاه ناحیه دسفول از کمند جلساتشون با مسئولین ارشد سپاه رها می‌شدند، به سرعت خودشون رو به دو کوهه می‌رسوندن، آستین بالا می‌زدن و پا به پای بچه‌ها کار می‌کردن و عرق می‌ریختن. عمده تلاش ما معطوف به این امر بود که اون ساختمان‌های نیمه ساخته رو برای اسکان نفرات قابل بهره برداری کنیم. از صبح علت طلوع تا وقت تاریک شدن هوا یک روند کار می‌کردیم و فقط برای اقامه نماز و خوردن مختصری نان و کنسرو ظهرها یه ساعتی به خودمون راحت باش می‌دادیم. پیرمون در می‌اومد تا اون همه نخاله‌های ساختمانی رو از داخل اتاق و راهروهای ساختمان‌ها به بیرون تخلیه کنیم. به محض روبراه شدن نسبی وضعیت ساختمان‌های دو کوهه جدید، به دستور شهبازی بچه‌ها رو جمع کردیم تا برای بازدید از خط چذابه به اون منطقه اعزام بشیم. اینجا شاهد صحنه‌های بسیار تکان دهنده‌ای بودیم که وصفشون در قالب کلمات نمی‌گنجه. با این وجود سعی می‌کنم در بیان مشاهدات خودم دقیق باشم. موقعی که ما به عقبه خط چذابه رسیدیم، مطابق هماهنگی که به عمل اومده بود، قرار شد ما رو با نفربر آیفا به جلو ببرن. خوب به یادم مونده اون نفربری که قرار بود از خط به عقب بیاد و ما رو به جلو ببره، پشتش پر از اجساد شهدا و نفرات زخمی خودی بود. چهره ها همه جوان بودن و شاید نصفشون تازه داشت پشت لبشون سبز می شد. متوجه شدیم نفربرا از این طرف که نیرو به خط می برند، در برگشت از اون طرف کلی جسد و زخمی بار می زنن و به عقب می آرن. شوخی که نبود، ارتش بست برای پس گرفتن بستان داشت به آب آتیش می زد. صدام خودش شخصا از قرارگاهی که کنار پل معروف سابله داشت هدایت عملیات رو در دست گرفته بود. بالای 2 تیپ زرهی مجهز به همراه 15 تیپ از یگانهای مهمات خاصه، یعنی ماموریت‌های ویژه رو هم برای این تهاجم به میدون آورده بودن. پاتک واحدهای زرهی و مکانیزه ارتش عراق بسیار گسترده بود، خیلی منظم و برنامه ریزی شده و از حیث شدت فشار سنگین بود. وقتی که به خط مقدم رسیدیم، تازه اونجا بود که دیدیم میزان اجرای آتش منحنی سلاح سنگین دشمن و تحرکات همراه با اجرای مستقیم انبوه تانک‌های عراقی چه اندازه مهیب و متراکمه. باور کنید دیگه تو عملیات کربلای 5 در زمستان سال 1365 من در جنگ با عراق مثل و مانند اون آتش رو ندیدم. سنگینی حجم آتش چذابه نظیر نداشت.